عرض کردیم که مرحوم شیخ در صورت دوم متعرض کلام مرحوم صاحب جواهر شد. از مرحوم صاحب جواهر سه تا مطلب ایشون در اینجا نقل کردن. یکی در وجه بطلان وقف، بقائن به خروج وقف از امکان انتفاع مع بقاء عینه که در صورت اولا بود، مثل حیوان مذبوح که موقوف بود بعد جوری شد که بایستی ذبحش بکنن دیگه قابلیت بقا نداره. در اینجا مرحوم صاحب جواهر فرموده یبطل الوقف چون یشترط فیه ان تکون العین الموقوفه قابلتا للبقاء مع الانتفاع بها، و در اینجا قابلیت بقا نداره. عینش اگه باقی باشه که فاسد میشه، بخون عینش استفاده کنن، استفادهش به خوردنشه که یوجب و از بین رفتنش و اتلافش و عدم بقا عین. بفروشنش، اینم باز عینش باقی نمونده بدلش آمده، پس عین بالاخره انتفاع از عین بدلش ببرن، این انتفاع اون، ولی که نه انتفاع به عین، بلکه انتفاع با زوال اون عین و آمدن عین دیگری. پس بالاخره در اینجا این چنین شیئی قابلیت بقا، قابلیت انتفاع با مقبقاء عین را نداره. بالاخره انتفاع به این چه از خودش بخواد بشه چه از بدلش عین رفته. اینجا پس بنابراین شرط صحت وقت هم اینه که یکون قابلا للبقاء مع انتفاع، چون گفتند وقف حقیقتش تسبیل المنفعه است و حبس العینه، پس باید جوری باشه که بشه عین محبوس بمونه، باقی بمونه، منفعتش وقف المطعوم والمشروب و نحو ذلك. این بیان مرحوم صاحب جواهر و ایشون برای این بیان دو تا اشکال داشتن. یکی این که جواز بیع، در قبلا می‌فرمودن ما گفتیم که جواز بیع با به یکی از مسبقات منافی بقاء وقفیت نداره، بلکه وقفیت باقی است، در این حالی که یجوز بیع این عین موقوفه تا وقتی که فروخته نشده، هم عین موجوده هم وقفیتش باقی است. جواز بیع لزوم را برمی‌داره، مثل عقودی که جائز میشه بالخیار، صحت اون وقف را و بقای وقف را بر نمی‌داره و ملکیت را بر نمی‌داره مگر به اینکه فروخته بشه. این اشکالی که سابقا به مرحوم کاشف القطا گفته شده بود در اونجا اینجا وارد کردن. اشکال دوم هم وارد کردن که این شرط ان یکون قابلا للانتفاع مع بقاء العین شرط در حدوثه، لازم نیست شرط در استمرار و بقاء وقف باشه، مثل خیلی از شروط عقود که در حین العقد شرطه ولی بعد از اون شرط نیست. مالیت مثلا مبیع حین البیع شرطه، ولی اگر بعد از بیع مالیت از بین بره بیع باطل نمیشه، بیع باقی است. لاین کشف و بطلان به استمرار و بقاء، این هم اشکال دوم. این هر دو اشکال ظاهرا خیلی بر یک مرکز وارد نشده و ربطی به کلام مرحوم صاحب جواهر نداره، به این معنا که اشکال اول این که ما شون میفرماد اونجا گفتیم بر این که شیخ فرمودن بر این که بیع جائز بودنش و مسبق بیع وقف موجب ارتفاع وقفیت عین قبل از بیع نداره، بلکه به وسیله بیع خارجی وقفیتش از بین میره و تعلق میشه. این مطلب که در رد مرحوم صاحب کاشف القطا گفته شد این صحیحون، ولی این ربطی به اشکال مرحوم صاحب جواهر در اینجا نداره، چون صاحب جواهر در اینجا نمیخواد بگه برای اینکه چون جائز شده بیع این پس وقفیت از بین رفت. اگه اینی میفرمود این جوابشه. ایشون میفرمان برای اینکه اینجا وقفیت باطل میشه چون این عین قابلیت محبوس بودنش با انتفاع بطون نداره، چون به عین اگه بخواد انتفاع کنه حیوان مذبوح انتفاع بهش به خوردنشه که اتلافشه، به بدلش بخواد انتفاع کنه بدلش میتونه قابل بقا باشه و انتفاع که حیوان زنده بخرن، ولی باز عین از بین رفت، یه عین دیگری است. ایشون میفرماید برای اینکه چون حقیقت وقف حبس العین و تسبیل المنفعته، در اینجا ما این عین رو نمیتونیم محبوس دیگه نگه داریم، چون اگه محبوس نگرش داریم میبایستی انتفاع قابل انتفاع باشه، انتفاع به خودش به خوردنش تنها که این مسابقه با اتلافشه، انتفاع به بدلش که به بدل زندهی بگیریم که بشه انتفاع ازش کرد بدون این که عینش از بین بره. خود بدلیت به معنای زوال این عین و آمدن عین دیگری است. پس عین زائل شد، عین محبوس نشد. این حرف مرحومه صاحب جو، این خو این اون بحث ربطی به این نداره. جایی که یجوز این بحث فرما، اشکال اول مرحوم شیخ بر صاحب جواهر کجا وارده؟ اون جایی که یعقل بقاء العین مع الانتفاع بها ولی یجوز بیعها مع ذلك. فرضاً مثلا مثل موارد اگر کسی گفت که اگر هر آینه اصلح باشه، مثلا وقف تبدیل جایی که مصلحت باشه تبدیل را یجوز البیع، یه جایی که نزاع هست بین موقوفون علیهم، جایی که نزاع هست بین موقوفون علیهم، اونجا این حبس العین و تسبیل المنفعه معقوله، چون لا یلزم من بقاء العین اتلافها یا عدم الانتفاع بها، ولی یه مفسده ای باره و اون تنازعی که بین اینها واقع میشه. اونجا اگر کسی قائل به جواز بیع شد گفت یجوز البیع، اونجا اگر صاحب جواهر اونجا بگه جواز بطل الوقف به نفس جواز البیع، اشکال مرحوم شیخ برش وارده که نه، مجرد جواز تا فروخته نشه لا یوجب بطلان الوقف. ولی مرحوم صاحب جواهر اونجا که این حرف نزده، چون نکته این که ایشون میگن یبطل الوقف این نیست که چون یجوز البیع، بلکه میگن یبطل الوقف چون حقیقت وقف معقول نیست. حقیقت وقف عبارت است از حبس العین بنحو یکون یمکن الانتفاع بها. حالا اینجا ینتفع به ماذا؟ ینتفع به خود عین، لا یمکن انتفاع به حیوان مذبوح مگر به اکلش که مسابق با اتلافشه. ینتفع به بدله، مبادله بکنن حیوان زنده بگیرن از شیر و مثلا چیز او استفاده کنن، این یعقل، لکن باز عین منتفی شد چون بدل غیر عینه، پس عین حبس نشد و چون وقت حبس العین تسبیل المنفعه است، پس اینجا یبطل دیگه معقول نیست. این نکته ای را که مرحوم شیخ صاحب جواهر بهش تکیه کرده برای اثبات بطلان وقف، پس در اینجا صاحب جواهر از باب اینکه جواز به منافات با وقفیت و محبوسیت داره و موجب بطلان وقف میشه، به اینکه حرف مرحوم کاشف خطا بود به این که استناد نکرد تا گفته بشه ما در اونجا رد کردیم این حرف را و گفتیم که محبوسیت منافات نداره با جواز به، تا فروخته نشده حبس و وقف. پس اشکال اول اصلا اجنبی است از این بیان مرحوم صاحب مرحوم صاحب جواهر مربوط به بحث دیگری است. و اما اشکال دومی رو که ایشون فرمودن، یعنی جواب ها، میگه مفهوم وقت دیگه معقول نیست چون وقت حبس العین است و تسبیل المنفعه، پس بایستی قابل باشه تسبیل من انتفاع با بقاء عین و حبس عین. اینجا این عینی که صار حیوانا مذبوحا این لا یمکن فيه این مطلب، چون اگر بخواد خود عین انتفاع بهش پیدا کنه، انتفاع به خودش به خوردنش که مستلزم عدم بقاء عینشه، به بدلش میشه بدلش با حفظ عین بدلش استفاده بشه ازش، انتفاع به شیرش و امثال اینها برده بشه، ولی این باز عین باقی نشد چون بدل عینه، عین موقوفه مبدل بود، پس بازم مبدل از بین رفت، عین موقوفه حبس نشد. پس اینجا تسبیل المنفعه مع حبس العین معقول نیست، و چون وقف تسبیل المنفعه مع حبس العینه بقاء دیگه این مفهوم وقف قابلیت نداره که باشه، پس یبطل ینتفی. این مطلب مرحوم شیخ صاحب جو، این مطلب اشکال اول شیخ اجنبیون عن اشکال اول شیخ مربوط میشه به اون جایی که معقول باشه بقاء عین با انتفاع ولی از جهت دیگری قائل به جواز بیع بشیم، وقت مثل صاحب کاشف، مثل کاشف الغطا یا صاحب جواهر که اونجا موافق شد با صاحب با کاشف الغطا، بیاد بگه خود این جواز موجب بطلان وقفه چون محبوسیت با جواز جمع نمیشه، اینجا جا داره ایشون بگه ما اونجا گفتیم که محبوسیت با جواز جمع میشه تا وقتی که فروخته نشده بالفعل این وقف و محبوس ولو وضعا اعتبارا، بحثی که در اونجا گفته شد. پس این اشکال از اون مطلبه نه از این مطلب. این مطلب مطلبش یتم، حتی اگر اون مطلب اون جای مرحوم شیخ رو قبول کنیم که قبول کردیم که محبوسیت منافاتی، محبوسیت وضعی منافاتی با جواز بیع نداره، ولی در عین حال گفته میشه که این عین میخواد وقف بشه، حقیقت وقف عبارت از اینه که یحبس العین و یمکن ان ینتفع به، و این عین قابل این نیست که درش حبس محبوسیت رقبه با انتفاع بهش جمع بشه، چون انتفاع اگر به خودش بشه انتفاعش به اتلافشه، به بدلش بشه بازم عین محفوظ نبوده، چیز دیگری آمده جای این. این جواب اول ایشون، پس جواب نیست. جواب دوم ایشون هم تام نیست. در جواب دوم ایشون فرمودن برای اینکه شرایط در حین العقد لازمه، اما استمرارا و بقاءا کی گفت این شرایط لازمه؟ مثلا مثلا اون شرط مالیات در باب بیع حین العقد لازمه، ولی بعد اگه مالیات مبیع از مالیات افتاد دست مشتری، لا ينکشف بطلان البيع، بلکه باقیش مال او تلف شده بر او، چرا رفتی در بطلان بیع؟ خب این هم جوابش روشنه، چون جوابش اینه که بیع مفادش عبارت است از ایجاد تملیک و تملک نقل و انتقال فقط، و نقل و انتقال در زمان تحقق نقل و انتقال نیاز به مالیت داشتن مبیع و ثمن مثلا داره، و این در زمانی که بخواد نقل انجام بگیره بایستی مال باشه، اما و با تحقق نقل و انتقال دیگه مفهوم بیع متحقق شد. بعد تلف شدن مال یا مالیت مال، سقوطش از مالیت یا اتلافش یا تلفش منافات با نقل و انتقال نداره، چون نقل و انتقال امری است که یک لحظه انجام میگیره و خلاص میشه دیگه. تلف المال المنقول، مال منقول تلف شده، این منافاتی با مفهوم بیع نداره تا اینکه بگیم بیع باطل شد. به خلاف اینجا، در اینجا مدعای صاحب جواهر اینه که وقف مفهومی داره، وقفی که انشاء میکنه، عقد وقف یا ایقاع وقف، عقد یا ایقاع هر چی که هست، یه مفهومی داره. این مفهومش سنخ مفهومی است که عبارت است از حبس عین و تسبیل المنفعه، و این مفهوم هر وقت بخواد شکل بگیره متوقف بر اینکه معقول باشه حبس عین با تسبیل المنفعه، یعنی معقول باشه انتفاع به اون عین با حبسیتش و یعنی با بقاء عین. این مفهوم وقفه. مفهوم وقف درش این خصوصیت خوابیده. مفهوم وقف مفهوم نقل و انتقال که نیست. اگر مفهوم نقل و انتقال بود خیلی خوب انجام گرفت نقل و انتقال، خلاص شد دیگه. بعد این از کیسه اون هر چی بشه، حبس بشه حبس نشه، مربوط به اون من انتقل الیه، ربطی به دیگه وقف نداره. ولی وقف اینجوری نیست. وقف مفادش یک منشأش یه منشأی است، مفادش یک مفادی است که حدوث و بقا داره، محبوس بودن عین و مسبب بودن منفعت عین. این مفهوم که حدوث و بقا داره، چون متقومه بر این که قابلیت انتفاع مع بقاء عین درش باشه، هرگاه این قابلیت از بین رفت، پس این مفهوم دیگه اونجا در اونجا نمیتونه باشه، پس وقفیت از بین میره. چون مفهوم وقفی مفهوم مستمری است، مثل بیع و مبادلات و اینا نیست که چیز آنی است، انتقال انجام میگیره دیگه خلاص شد، بعد دیگه ربطی نداره هر عملی بلایی سر اون منقول و منقول الیه بیاد، ربطی نداره به این به مفاد مبادله، چون مبادله انجام گرفته خلاص شده، چیز دفعی آنی الوجوده. به خلاف وقف، وقف یک مفهوم باقی است که در این عین انشاء شده باقی شده، و چون در این مفهوم این تعریف عقد شده که حبس العین و تسبیل المنفعه، این حبس العین و تسبیل المنفعه متوقف است بر این که انتفاع به اون عین قابلیت اجتماع با بقاء عین داشته باشه، مستلزم فناء عین نباشه، چه حدوثن چه بقاءن. چون مفهوم وقف مفهومی است که هم حدوث داره هم بقا داره، همچنانی که حدوثن نمیشه کسی وقف کنه مطعومی را، چون انتفاع به مطعوم مسابقه با اتلافشه، پس لا یعقل حبس یک مطعومی را، یک طعامی را حبس کنه به نحو وقف و تسبیل کنه منفعتش را، چون منفعت طعام اکل طعامه، خب اکل طعام مستلزم عدم بقاء طعامه دیگه، قابل حبس نیست، این دو با هم تناقض داره. پس همون نکته ای که حدوث وقف را بر طعام، بر ما لا یمکن بقاء عینه مع الانتفاع به، اون ممنوع کرد، میگفت باطل حدوثا، همون بقاء را میگه باطل، چون مفهوم وقف این چی این مفهومی است که متقومه به این معناست و این و مفهوم مستمری است، حدوث داره بقا داره، و لذا اگر در فرض حدوثش نشه با یکون و باطلن، اگر هر آینه انتفاع مستلزم افناء عین بود بقایش هم همینجوره، بقایش هم اگر انتفاع مستلزم افناء عین بود این دیگه وقف نیست. پس بنابراین به مجرد اینکه انتفاع به عین موقوفه یستلزم و فناءها، یا به اتلافش یا به تبدیلش که اونم فناء عینه، تبدیل عینه در حقیقت، اینجا دیگه ایشون میفرماد مفهوم وقف قابل صادق نیست، اون چیزی که انشاء کرده واقف وقفه، این مفهومه، یعنی حبس العین والانتفاع به، این حبس العین والانتفاع به در اینجا معقول نیست، فرقی هم بین حدوث و بقا نداره قهرا اینجا، چون این دیگه مربوط میشه به خود مفهوم وقف که مفهوم مستمر ریس باقی است. پس یبطل الوقف اتوماتیکی و قهرا اونجایی که این قابلیت بقا دیگه نداشته باشه و انتفاع به او مستلزم اینه که یا بخورنش یا مبدلش کنن و به شیء دیگری که اینم انتفاع عینه و زوال اون عین موقوف است. این حاصل حرف مرحوم شیخ که جواب مرحوم صاحب جواهر که جواب دوم شیخ هم قهرن کافی نیست در اینجا به این بیانی که در کلام ایشون آمده. ولی نه کاش فقط مطلب دیگری میگفت. او عرض کردم مطلبی که اونجا گفته شد غیر از این مطلبه. اون مطلب صحیحه حتی اونجایی که این قابلیت بقا رو داره و قابلیت انتفاع داره. او کلا میگفت مسوق بیع منافات با وقفیت داره، چون وقفیت با جواز تبدیل تنافی داره. او اینو میگفت حتی در جایی که به این جهت نباشه که مستلزم انتفاع مستلزم لمفسدت یترتب علی البقاء، مثل تنازع امثال این مسوقات که مخصوص در این صورت اولا نیست، جایی که یسوق البیع به سبب آخر از قبیل ترتب المفسده، ترتب التنازع بین موقوف علیه و امثال اینها، اونجا این بحث اون بحث میاد که آیا به مجرد اینکه جاز البیع بطل الوقف نسبت به عین موقوفه، یا اگر جاز البیع ولم یبع بعد هنوز این وقفه، تا فروخته نشه از وقفیت این عین خارج نمیشه. و اون بحث مربوط به وقفی موقوف بودن عینه، در حقیقت موقوفیت این عینه، نه بطلان وقفه به اون معنا. بطلان وقف در اون عین که قابل جمع اون حرف با بقاء وقف ولو به لحاظ مالیت و لحاظ بدل. اونجا اون بحثه، عرض میکنم بحث مرحوم کاشف قطعا مربوط به اون نکته است نه به این نکته. اینجا یه بیان دیگری داره مرحوم صاحب جواهر غیر حرف صاحب کاشف قطعا. اون میگه مفهوم وقف عبارت عن حبس العین و تسبیل المنفعه. حبس العین و تسبیل المنفعه جایی که نتونیم ما انتفاع کنیم به عین با وجودش معقول نیست. پس وقتی معقول نشد دلیل وقف دیگه انشاء واقف اینجا رو نمیتونه بگیره، چون این مفهوم رو انشاء کرده، این مفهوم اینجا نمیتونه بیاد. دلیل امضا هم به اندازه منشأ و قابلیت منشأ امضا میکنه، پس در اینجا دیگه وقف تمام میشه. به معنای بطلان وقف هم همینه، ینتفی الوقف و تمام میشه. تحبیس العین که قید هست، آقایون میگن تحبیس العین، اینجا عین قابلیت انحباس رو نداره با انتفاع. تحبیس العین و تسبیل المنفعه در تعریف وقف هم آمده ایشون، نمیتونن با نگرش دارن این را، اگر نگه دارن که تلف بشه، او که یقینا مقصود واقف نیست و چیز اسرافی است که بگن این عین حیوان مذبوح نگه دارید حبسش کنید تا اینکه از بین بره بگنده، این که درست نیست یقینا. پس بنابراین اگر هر آینه ما شرط کردیم حبس العین را در مفهوم وقف، این حرف درسته، حرف ایشون که این شرط حدوثا لازمه بقاء لازمه، فرقی بین حدوث و بقاءش مثلا نیست. جواب صحیح مطلب صاحب جواهر این میشه که ما در باب وقف این را که حبس العین و تسبیل المنفعه، این در یه نبوی آمده شاید از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده، ولی این یه اولا نه یه سند درستی داره، ثانیا سندی هم داشته باشه مقصود ازش این معنا نیست که آیون گفتن که انه حبس را حمل کردن بر حبس مؤبد، حبس العین مؤبدن. اگه اینجور بگیریم بله، به قید تعبید حبس العین مؤبدن، اگر وقت حقیقتش این باشه، این قابلیت این مفهوم دیگه به مجرد اینکه این عین بقایش مستلزم افنا فنایش باشه، از بینش بره، انتفاعش مستلزم فنا اتلافش باشه، اینجا دیگه این معقول نیست. ولی این نیست حبس العین مع تحبیس المنفعه اوسع از اینه، به این معنا که در وقف یک توقیف عین و حبسی را لازم داریم که این عین محبوسه فی الجمله. اما اگر هر آینه بیاد از اول واقف بگه نه من عین را نمیخوام وقف کنم، عین یا بدلش مالیت این را مثلا میخوام وقف، این بحثی که قبلا اشاره کردیم، این چیز را وقف میکنم نه به عینه، به مالیت، بخواید بفروشیدم بفروشید بدلش حفظ کنید، باز بدلش هم میتونید باز بفروشید بدلش باز حفظ کنید و هکذا. این مفهوم مفهوم وقف نیست. در مفهوم وقف عقص شده خصوصیت محبوس بودن عین ولو فی الجمله، فی الجمله عقص شده. ولی وقف در عین حالی که درش محبوسیت عین فی الجمله عقص شده، در عین حال اینجوری نیست که اگر هر آینه عین مؤبدا نمیتونه باشه دیگه اونجا واقف وقف خودش رو انشاء نکرده، اونجا وقفش انشاء شده، ولی وقف خورده به مالیت در اونجا. به این معنا که واقف با در باب وقف در حقیقت مال را به ما هو مالون و به ما هو عینون، این دوتا را با هم وقف میکنه، به ما هو مالون و به ما هو عینون. به ما هو مالون که اعم از عینش یا بدلش، این قابل بقائه، این قابل حبس مؤبده، قابل تعبیده. به ما هو عینون حبسش میکنه لیکن نه مؤبدن، به مقداری که یقبل البقاء. حقیقت وقف بیش از این نیست که واقف میاد این مال را به ما هو مالون و به ما هو عینون خاصه مشخصه معینه وقف میکنه و حبس میکنه، این حبس درش هست و تسبیل و منفعت هم میکنه به جهت انتفاع، حالا به هر شکلی صرفی، تملیکی، منافعش ملکه یا مصرفن اونا، او دیگه اقسام وقفه. پس در وقف حبس هست، ولی حبس چی؟ حبس دو چیز، یکی حبس مالیت مال، میخواد این مالیتش محفوظ باشه، این هست، یکی هم حبس عینیتش، عینش هم میخواد محفوظ باشه. چیزی که از اول عینش نمیخواد محفوظ باشه، اینم وقف نیست. معقول انسان از اول مالیت مالی رو حبس کنه؟ ابتداعا از اون اول بگه میتونید عینش رو بفروشید ولی مالیتش هم باید حفظ کنید، این معقوله؟ حبس مالیت، وقف مالیت شاید هم در قوانین امروز باشه ولی در فقه ما این مستنکره، یعنی فقهای ما وقف مالیت رو تصویر نکردن و که انه مفهوم وقف را عرفن و یا شرعا این مفهوم را مساوی گرفتن به اینکه خود عین هم باید حبس بشه، اما از اون ابتداعا این عین آزاده، میتونی عوضش کنی، این دیگه بهش نمیگن موقوفه و بهش نمیگن وقف. پس وقف عینیت هم، حبس عینیت هم لازمه که عین محبوس باشه، ولی حبس عینیت لازم نیست درش تعبید خوابیده باشه که این عین رو حبس کنید حتی اگر بر خلاف انحباس مالیت شد، حبس کنید تا اونجا که تلف بشه مالیتش هم از بین بره، نه این دیگه نیست، این دیگه قوام وقف نیست. قوام وقف حبس مالیت هست ولی او مؤبدا، تعبید در حبس مالیت، و حبس عینیت اون مال است، مال موقوف است، مادام یقبل البقاء نبیشتر، اما اگر لا یقبل، به طوری که اگر ابقاوه مالیت مال از بین بره و تلف بشه، اون دیگه نه واقف قبول داره نه مفهوم وقف متوقف بر اینه نسبت به حبس عین. حبس عین به مقدار کشش عین نبیشتر، حبس للعین الوقف اخذ فيه حبس العینیه هم اضافه بر حبس مالیت، ولی به مقدار کشش عین نه بیشتر. وقتی دیدن دیگه اگر بیشتر از این نگرش دارن مالیتش تلف میشه، اونجا مبادرش میکنن، بدلش جانشین اون قرار میگیره، پس به ما هو مالون محفوظ میشه. بنابراین شرط اینه، در حقیقت شرط در صحت وقف یا در مفهوم وقف، قوام مفهوم وقف به اینه که مالیت محفوظ باشه ولو مؤبدا، عینیت اون مال محبوس باشه مادام یقبل البقاء نه بیشتر. پس اگر هر آینه از ابتدا یک شیء قابل بقاء نبود، مثل طعام، وقفش از اول باطله، چون طعام را وقتی میخواد حبس کنه قابلیت چیز نداره، چون اگر انتفاع به خودشه بخواد نظر بگیره مستلزم تلفشه، تلف عین و مال هر دوست. اگر بخواد بگه طعام وقف کردم این معنی بفروشید با بدل چیز دیگه بخرید، باز بفروشید، از اون بدلا استفاده کنید که قابل چیزه، اینم باز نسبت به حبس عین هیچ گونه انحباسی نیست، عین از اول آزاد شد و محبوس نشد، اینم خلف اون حبس دومی است که در مفهوم وقت گفتیم اخذ شده شرعا یا مثلا عرفا و فقهیا در فقه ما. پس لا یجوز، لا یصح الوقف در اونجا، اما در چیزی که نه، مثل خونه، مسائل دیگه، کتاب، قابل انحباس، حیوان قابلیت انحباس هم مالش هم عینش باشه ولو لمدتین به مقدار اقتضاء خودش، این یقع وقفا تا جایی که عین محفوظ قابل انحفاظ با انتفاع بهش، وقفیت و حبسیت مال بودنش و جنب مالیتش و جنب عینیت هر دو محفوظه، جایی که دیگه عینیتش قابل بقا نیست، مثل اگر مذبوح شد، اونجا وقفیت و محبوسیت به لحاظ عین از بین میره ولی به لحاظ مالیت باقی میمونه، و این معناش بقا، این بقا همون وقفه، این دیگه وقف دیگری نیست، چون مالیت هم محفوظه در اینجا و موقوفه. پس در مفهوم وقف اخذ نشده بیش از این مقدار، و این مقدار با تبدیل حیوان مذبوح به بدله و بدلش بشینه وقت، یعنی مالیت مال محفوظ باشه یا محبوس باشه بر بطون قابل جمع، پس وقف باطل نشده، هنوز باقی است، بدلش هم یقع وقفا و همون بیانی که گفته شد. اینه جواب مرحوم صاحب جواهر. و شاید روح و حق مراد مرحوم شیخ هم همین باشه، گرچه تعبیرات و اشکالاتش این رو نمیرسونه. این مطلب اولی را که ایشون از شیخ نقل میکنن، از صاحب جواهر نقل میکنند و اشکال میکنن. مطلب دومی رو که نقل میکنن از ایشون، این که مرحوم صاحب جواهر فرمودن و قد یقال ایضا به بطلان الوقف به تغییر العنوان به انعدام العنوان الذي تعلق به الوقف صحت بقای وقفه، نتیجه بقای وقفه، لكن لزوم تبدیل. وقف باقی است، این عین موقوفه هم هنوز موقوفه است، با تبدیل از وقفیت عینی بیرون میاد ولی بدلش وقفه. و وقف باقی است به لحاظ مالیت، محبوسیت، محبوس. بله نه، در صورت اول بحث در حیوان مذبوحه، در اون صورت اول این بحث را صاحب جواهر در اون صورت اول گفته، جایی که اونجا که اصلا گفتیم لا یجوز به بحثش گذشت. در اون صورت اولا که لا یمکن بقاء العین مع الانتفاع بها مثل حیوان مذبوح، در اونجا این بحث رو کرده مرحوم صاحب جواهر. مطلب دوم اینه که مرحوم صاحب جواهر فرمودن اگر هر این واقف یک عنوانی را اخذ کرد در وقفش، مثل بستان یه باغی را به عنوان باغ وقف کرد بر ذریه خودش یا بر مثلا طلاب یا بر زائرین، بعد خراب شد، اون عنوان عدمه، اون زمین خراب شد به طوری که یه عرصه ای شد اصلا قابلیت زراعت هم دیگه نشد، نداره بستان که نیست، هیچی قابلیت بستان شدن هم نداره، بعد به درد مسکن شدن چیزای دیگه میخوره، مثلا مالیاتش ممکنه خیلی گرونتر هم شده باشه ولی بالاخره بستان نیست دیگه. آیا اینجا یبطل الوقف چون ان عدم العنوان؟ لا یا لا یا لا یبطل. ایشون فرمودن قد یقال یبطل، چون اون چیزی را که واقف وقف کرده عنوان بستان بود و اینجا به انعدام عنوان بستان انتفا، موضوع موقوف انتفا، ما اوقفه بستان وقف کرده بود، باغ را وقف کرده بود دیگه، حالا باغی نیست، عرصه را که وقف نکرده بود باغی نیست، تا اینکه این باغ این را بشه گفت وقف. پس اینجا هم قد یقال به بطلان الوقف به انتفاء الموضوع، موضوع موقوف. این مطلب را از ایشون نقل میکنه از ایشون و میفرماید مرحوم صاحب جواهر و هذا قد یکون یؤیده ما ذکروه، اون چیزی که فقها ذکر کردن در باب وصیت. میگه بعضی ایشون میفرماید بعضی از بزرگان در بحث وصیت گفتن اگر مالک وصیت کرد که این دار من مثلا یا این باغ و بستان من برای فلان شخص بعد از موت من، مقدار سلسش بود مثلا، وصیت کرد برای کسی مصالحی در کار بود، میگن اذا مات عن الدار یا عن الباغ بستان، خب وصیت نافذ است و اون میشه مالک، مصالح میشه مالک، مثلا تملیکیست مالک اون بستان یا اون دار یا اون منزل. اما اگر قبل از موتش این باغ خراب شد، از باقیت آمد بیرون، اون عنوانی را که متعلق وصیت بود از بین رفت، این هدمه، یا خانه خراب شد، شد زمین دیگه خانه نیست، میگه بعضون ذکرو، بعضی از فقها در اینجا گفتن برای اینکه اگر قبل از موت موسی به وصیت تملیکی اون عنوانی را که تملیک کرده بود وصیت تملیکی کرده بود، اون عنوان از بین رفت، یه عنوان دیگری جاش آمد، این دیگه اگر و مرد اینجا بطلت الوصیه، اون شیئی که عنوانش عوض شد بعد از مردن دیگه نمیدن به مصالح، چون گفته بود به مصالح باغ بدید، نگفته بود زمین بدید، گفته بود اون عنوان، اون عنوانم تلف شد رفت از بین، ما اوصابهی در زمان حیاتش موضوعش منتفی شد دیگه، وصیت تبطل الوصیه و تنتفی به انتفاع موضوعها. مرحوم صاحب جواهر گفته این مثل اونه، همچنان که در اون جا در باب وصیت گفته، اینم همینجوره، اینجا هم همونه، میگیم میگیم اون چیزی رو که وقف کرده بود آقای واقف عنوان باغ بود، باغ را می‌خواست به موقوفون علیهم بده به بطون، اگر عدم عنوان باغ، زمین که نمیخواست به اونا وقف کنه، باغ رو میخواست وقف کنه، با انتفاع باقیت باغ موضوع وقف منتفی میشه، مثل با انتفاع باقیت موضوع وصیت منتفی میشه، اینجا هم همینجوره. این مطلبی است که مرحوم صاحب جواهر، مطلب دومی است که صاحب جواهر گفتن. این مطلب رو هم باز مرحوم شیخ اشکال میکنن، یعنی مطلب صحیح نیست. اولا میگن خلاف اجماع، اجماع برای اینه که وقف با تبدل عنوان لا یخرج عن کونه وقفا. ثانیا اشکالشون اینه که اشکال جواب حلی میکنن، جواب دوم حلی میدن، این که در باب وقف بالاخره این که میگه تعلق به عنوانه، مقصود از این عنوان چیه؟ و مقصود اونا یعنی مفعولون به وقفتوس، میگه وقفت البستان، وقفت الدار، وقفت الحمام، یعنی اون عنوانی است که متعلق فعل وقفه و وقفتو او وقفتو قرار میگیره. اینه مقصود، اینه. خب این تغییر این عنوان بدون شک موجبه، مثل عناوینی که متعلق احکام و امر و طلب و نهی و امر قرار میگیره در فقه، اگه اینه ایشون میفرماید اینجا با اونجا خیلی فرق میکنه. جایی که امر متعلق بشه در احکام جعلیه، در احکام جعلیه متعلقه به عناوین، اونها اون حکم از امر و نهی و امثال اینا رفته رو اون عنوان، یا نجاست و طهارت و اینا رفته رو عنوان، اونجا با خود عنوان موضوعه. اما در باب معاملات و عقود مثل وقف و بیع و امثال این انشاءات معاملاتی، هر عنوانی بیاد در متعلق اون انشاء، این عنوان مشیر به معنونشه، چون در اینجا با بحث بحث تملیکه، تملیک است و تحریر است و نقل و انتقال و امثال اینها و حبس است و این عناوین و این منشآت تملیک و نقل و انتقال و اینها، اینها لا یکون علی العناوین، مثل امر و نهی نیست که بر عنوان مستقر بشه و باقی مونه رو عنوان به معنون سرایت نکنه. این از اون احکامی است که تسری الی المعنون، وقتی کسی خونه ای را به کسی تملیک کرد پس زمینش هم تملیک کرده. نمیشه گفت این عنوان خونه رو تملیک کرده اما زمین این خونه رو تملیک نکرده، در این خونه رو تملیک نکرده، چون در که خونه نیست، زمین که خونه نیست، عنوان خونه رو تملیک کرده. این درست نیست. اگر گفتن عنوان خونه مبغوزه و منهی عنه که شما خونه درست کنی، اونجا معنیش نیست که زمین منهی عنه یا در منهی عنه، خونه منهی عنه، اینجا درست، چون نهی میخوره به عنوان. اما وقتی گفتن خونه رو تملیک کردن به فلانی، خب قهرن زمینش هم تملیک کردن، هر جزئی از اجزاش تملیک کردن، من جمله زمین. باغ رو تملیک کردن به شخصی، به بیع یا به وقف، بر بطون مثلا یا بر عنوانی، خیلی خوب، اینجا وقتی تملیک شد، وقف شد، یعنی تملیک شد دیگه، نوع از تملیکه. این تملیک تمام اجزاء این باغ تملیک میشه، چون ملکیت از اموری است که میخوره رو به معنون، نمیخوره به عنوان، به ما و عنوانون، میخوره به معنون. پس تمام اجزایی که داخل در این عنوان مملوک منتقل میشه از واقف به ملک تملیک وقفی مثلا به اون بطون. خب پس وقتی عنوان رفع از بین، یه جزءش که باقیه اون مملوکه، مثل بیع، مثل جایی که بفروشه، اگر باغ رو فروخ، میتونه بگه شما باغ فروختی، بعت البستان گفتی، نگفتی که بعت بعت زمین این بستان. خیلی خوب، پس بعد که زمین شو، زمینش برگردونیم به مالک، مالک اول بایع، بگیم که من به تو باغ فروخته بودم. همچنانی که در بیع میگیم وقتی فروخت باغ را، با اینکه بعت البستان گفته، نگفته بعت ارض البستان، ولی میگیم بستان ارزش هم شامل زمینش هم هست، همه اجزایش هست. وقتی گفت بعت، این تمام این اجزا منتقل میشه، بعد اون عنوان بره، هر جزئی باقی بمونه، اون جز باقی است بر ملک مشتری. در باب وقف هم همینه، وقتی وقف کرد عنوان بستان را بر یک بطنی یا بر یک عنوانی، بر یک جهتی از جهات، خب وقف بستان تملیک بستان بر اون جهت. همچنانی که بستان را تملیک کرد، تمام اجزاء موجود در بستان را تملیک کرد، من جمله زمین این بستان را، عرصه این بستان را. بعد که عرصه شد، زمین شد، زمینش هم باقی است بر موقوفیت، از موقوفیت که از مملوکیت اونها که بیرون نمیره. پس فرق است، ایشون میفرمایند بین اون احکام تکلیفی و احکام وضعی دیگری که روی عناوین بار میشه، اونها بله میشه بگه اگه ایمان عوض شد دیگه اون حکم نداره، و بین باب انشاء وقف و بیع و اجاره و امثال اینها، صلح و اینجور احکام، اینجور در اینجور انشاءات، چون مفاد این انشاءات تملیک در حقیقت و انتقال ملکیت و شبه تملیک، خب یا تحریر، وقتی خورد به یک عنوانی، تمام اجزاء اون عنوان و معنونات اون، معنون اون عنوان قهرن مشمول ملکیت و تملیک و تحریر و اینها قرار میگیره. عنوان هم از بین بره، بعد اون جزءش از قبل تملیک شده، تحریر شده، دیگه بر نمیگرده به ملک واقع و باطل نمیشه. پس این قیاس، قیاس مع الفارقه، این مطلبی که ایشون دو ثانیان گفتن. ثالثا هم میگن اون تأییدی که گفتن درست نیست. این تأیید ایشون میگه بایستی اگر حرارت میخواست مثل اینجا مثال بزنه، بایستی اونجایی مثال بزنه که وصیت تمام شده، کسی مالکی باغ خودش رو وصیت کرده بعد از موتش بدن به کسی و بمیره و او مالک بشه، بعد از اینکه مالک شد اون باغ از باقیت بیفته. آیا میگید برمیگرده زمینش به ورثه یا نه؟ میگید حالا که مالک شد به وصیت عنوانش هم از بین بره بازم هست. اینجا رو اینجوری باستی مثال بزنه، اونجا لا یتفوه احد به این که این اگر مالک شد اون باغ را به موت موسی، بعد از مالک شدن از بین رفت عنوان باغ، این زمینش برمیگرده به ورثه. شاهد این احتمالش نمیده از نظر فقهی. اینجا مثل اونه، چون اینجا این باغ وقف شد، یعنی ملکهو. اگه بخواد مثال بزنه به مثل اینجا، اونجوری باز مثال بزنه. اینجا وقف ملکهو الموقوف علیه، این بستان، چون وقف تمه، وقف انشاء شد، تمام شد و منتقل شد بستان، وقتی که بستان بود به ملک موقوف علیهم درآمد، بعد در ملک موقوف علیهم عنوان از بین رفت. پس اگه میخواد مثال بزنه در ملک موصالح بایستی فرض کنه عنوان از بین بره. و اما اگر قبل از ملک، قبل از موت موسی عنوان بره از بین، این از تمثیل، این تمثیل نظیر محل ما نیست، چون اونجا هنوز تملیکی نشده، هنوز وصیت تمام نشده. چون جزء فعلیت وصیت و حصول تملیک و تملک اینه که یکی از اجزایش، از اجزا موضوع شده که ان یموت الموسی، اونجا هنوز وصیت تمام نشده، چون تمام وصیت انشاءش تمام شده، ولی فعلیتش به اینه که بمیره آقای موسی تا بشه ملک اون آقا منتقل بشه، نقل و انتقال انجام نگرفته. جا داره کسی بگه یکی از شرایط نقل و انتقال وصیت اینه که وقتی یموت الموسی، یموت از اون عنوان، یموت عن البستان، نه یموت عن العرصه. اگر در زمان حیاتش این از بین رفت عنوان، پس دیگه این آقا در زمان حیات نداره بستانی را، تا بعد از موت بتونه با اون انشاء سابق این بستانش منتقل کنه به دیگری. اینجا لا یتحقق لا یملک الموصاله با انعدام اون عنوان، به جهت اینکه وصیت هنوز تمام نشده. شبیه جاییست که مثلا کسی بخواد چیزی رو بفروشه، بعت رو گفته، او هنوز قبل تو رو نگفته، مبیع منعدم بشه. خب اینجا لا یکون البیع صحیحا. چرا لا یصح البیع؟ چرا لا یصح؟ به جهت اینکه قبل از تمام البیع موضوع منتفی شد. اما اگر قبل تو رو گفت این موجود بود، دست اونم داد، بعد منعدم شد، تلف شد، بیع صحیح. یا اون عنوان از بین رفت، بیع صحیح. این نکتهش اینه که در باب اون مثالی که ایشون تنزیل کرد اجنبی از محل گرام، در اونجا نکتهش اینه که هنوز وصیت تمام نشده. یکی از شرایط تمامیت وصیت و فعلیت وصیت اینه که ان یموت الموصی عن اون عنوانی که بهش وصیت کرده، ولم یموت عن اون عنوان، چون قبل از که بمیره اون عنوان از بین رفت. پس لا یصدق انه مات عن بستان، تا اینکه بستان بشه ثلثش، تا اینکه مشمول وصیتش بشه. اونجا جا داره کسی بگه اونجا شبیه جایی است که بین انشاء و قبول، بین ایجاب و قبول مبیع منعدم بشه، ینتفی، یبطل البیع. اما اگر هر آینه تمام شد انشاء نقل و انتقال، تمام شد انشاء وصیت و تمام شد فعلیت انتقال به وصیت که به موت این آغاز، بعد عدم العنوان، این میشه مثل محل کلام ما. چون در محل کلام ما وقف تم، نقل و انتقال به مقداری که وقف اقتضا داره تم، این خرج عن ملک الواقف و دخل فی ملک الموقوف علیهم، چون بستان بود اون وقت، بعد در ملک من انتقل الیه زال العنوان. پس مثال اینجا، نظیر اینجا، اونجاییست که انتقل الی المصالح به موت الموسی ثم خرب البستان. آیا یتفوه احد به تعبیر شیخ، کسی قائل از فقهای متفقین که در اینجا بعد از اینکه مالک شد مصالح این بستان رو اگر از بستان افتاد برمیگرده میشه زمینش مثلا ملک ورثه؟ نه، احدی قائل به این نیست. اینم اشکال سومی که ایشون به مرحوم صاحب جواهر در این مطلب دوم کرده. حالا تتمه بحث هم میاد. Thank you.